خارج از گود. جناب آقای خطیر گفتن رفعتی تحلیلی کرد که بدن اینشتین در قبر لرزید، فقط حاشیه های فوتبالمون به اینشتین اصابت نکرده بود که ایشونم از قافله عقب نموندن. فدراسیون فوتبال تنها دو برگ، دقت بفرمایید، دو تا برگ از قرارداد ویلموتس رو برای بررسی به مجلس فرستاده. خلاصه برگ سبزی است تحفه درویش، بقیه برگاش کجاست؟ حتما ریخته. رئیس سازمان خصوصی سازی گفته واگذاری پرسپولیس و استقلال در سال 99 جدیه، یا معنی جدی عوض شده یا جدی جدی 10 ساله دارن با ما شوخی میکنن که میگن جدیه. برداشتم این وسط آزاده. بیرانوند گفته از اروپا بر میگردم و با پیراهن پرسپولیس خداحافظی میکنم. آقا شما فعلا برو اروپا، بعد درباره چیزهای دیگه با هم صحبت میکنیم. و اسکوچیچ هم گفته از من انتقاد میکنن که خودشون بیان جای منو بگیرن. یعنی اونقدر تابلو انتقاد کردیم تا فهم. بریم به سراغ پیام‌های شما ببینیم که چی گفتید راجع به عملکرد فدراسیون در 4 سال گذشته و نظرهاتون چیست. مجتبی صادقی از مشهد پیامک داده گفته که من نمره ضعیف میدم چون فوتبال ما بایستی دست فوتبالی ها باشه، یکی از دلایلش زیرساخت ضعیف و در کنارش ضعیف بودن در حوزه روابط بین الملل بوده. اینم نظر این دوست گرامیمون جناب آقای مجتبی صادقی بود. گفتن من نمره 20 میدم چون هیچ فدراسیونی نمیتونست به این خوبی ناکامی به وجود بیاره. محسن قرائتی از بوشهر این نظر رو داشته. حسین کاظمی از مهران گفته که گفتگوی تلویزیونی علی کریمی و آقای ساکت رو میشه الان تحلیل کرد و این میتونه بهترین جواب باشه. شنونده دیگرمون سلمان زاره از شیراز گفته نمیشه گفت که هیچ کاری انجام نشده، بالاخره زحمت‌های کشیده شده ولی در کل در خیلی جاها ضعف داشتن، مثل پرداخت به مربیان خارجی. و دوست دیگرمون هم گفتن که محمد رضا ریاحی از کرج، آیا میشه نمره داد؟ شما بودین چند نمره میدادید؟ والا ما که دیگه نمیخوایم نظر بدین، از شما میپرسیم. گفتن من نمره منهای 90 رو برای فدراسیون انتخاب میکنم، دلیلشو گوش کنین. گفتن چون 90 دقیقه های زیادی رو ما هرس و حسرت خوردیم. حسین تختی از بندرعباس.
خبرهای دنیای بسکتبال با وحید ابوالحسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور محترم شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه صبح و ورزش سلام عرض میکنم. لیگ بسکتبال اسپانیا پیگیری خواهد شد. این خبری بود که دیروز رئیس فدراسیون بسکتبال اسپانیا و بازی‌های ACB اعلام کرد. بسکتبال اسپانیا با 12 تیم و به صورت متمرکز برگزار خواهد شد و در این راستا آلمریا، آندورا، بارسلونا، گران کاناریا، رئال مادرید، منورکا، ناوارا تنریف، والنسیا و ساراگوسا شهرهایی هستند که درخواست میزبانی خودشون رو به فدراسیون بسکتبال اسپانیا ارائه دادن. رئیس فدراسیون بسکتبال اسپانیا اعلام کرد که انتخاب شهر میزبان در اثر درگیری‌های کرونا با انتخاب بهترین شهر برای حمایت از بهداشت بازیکنان مورد انتخاب قرار خواهد گرفت. به هر حال این تصمیم در حالی انجام خواهد گرفت که آلمانی‌ها اعلام کردند که مونیخ رو به عنوان میزبان مرحله نهایی مسابقات خودشون معرفی کنند و شهرهای مونیخ، بن، برلین و فرانکفورت که قبلا درخواست این کار رو به فدراسیون بسکتبال آلمان ارائه داده بودن، حالا مونیخ به عنوان میزبان مسابقات اعلام شد. قرار شد که 3 هفته و با حضور 10 تیم و 10 تیم در 2 گروه 5 تیمی مسابقات قهرمانی بسکتبال آلمان ادامه پیدا کنه. دیروز چین و یائومینگ نیز اعلام کردن که لیگ خودشون رو در اوایل تابستان ادامه خواهند داد. شروع مجدد NBA نیز مورد بررسی قرار گرفت. آدام سیلور دیروز اعلام کرد که به تازگی به تیم‌ها اجازه تمرین داده و بازیکنان با محدودیت‌ها و شرایط خاصی کار خودشون رو دنبال خواهند کرد. به هر حال رفته رفته و با کاهش این ویروس مرگبار، بسکتبال مجدداً راه خودش رو پیگیری خواهد کرد. از توجه و عنایت شما به این گزارش تشکر میکنم و تا فرصت دیگر شما را به یگانه عالم میسپارم. خدا نگهدار.
با سلام و صحبه خدمت همه صحبه ورزشی عزیز، من میخواستم بگم که اگر میخواییم حالا کارکرد فدراسیون و برای عملکرد که مثبت منفی که ببینیم، سال مثبتش این بوده که بالاخره ما حالا بعد یا خوب یه عنوان 5 ستاره گرفتیم و بالاخره یه کسایی مثل آقای کیروش پاشون توی فوتبال کشورمون باز شدن، ولی نکات منفی خیلی زیادی داره فدراسیون ما. فدراسیون ما یکی از بزرگترین نکات منفیش اینه که لیگ برترمون رو به حال خودش ول کرده، باشگاهمون رو به حال خودش ول کرده. این همه پرونده توی دیگه ما داریم و این همه شکایت همه هم خدا رو شکر بازنده ایم. از طرفی ما وجهه خودمون یعنی یه جورای نه توی فیفا یه آدم کار را انداز داریم، نه توی کنفدراسیون آسیا میتونیم از آقایینی که داریم استفاده بکنیم. ببینید در کل ما فدراسیونمون بالا که مثبت و منفیش رو کنار هم بذارید عملکرد خیلی جالبی نداشته به نظرم. خیلی ممنونم. احمد رضایی هستم از کرج.
با سلام و صبح بخیر خدمت شما صبح ورزشی عزیز. در رابطه با سوال برنامه ماده یه که نقطه قوت که وجود نداره صد در نقاط ضعف زیادی هم بود که بزرگترینش فکر کنم آبروریزی ایران در جوامع بین‌الملل بود. شکایت هایی که از اون میشه و درخواست میزبانی که میبینید همه آبروریزی فوتبال ایرانه. نتیجه کار فدراسیونه. اما تشکر از شما با خاطر سلامی که کردید برای دماوند و پیرسکویا. بنده پیرسکویا هم زلزله‌ام که مال هم پیرسکو بودم. خدا رو شکر صحیح و سالمم. همراه همیشگی برنامه شما مهدی محمدی نکو از تهران میدان خراسان. سوالی از آقای درخشنده داشتم. دوستان متاسفانه حالا یا خوشبختانه نمره‌های پایینی رو به فدراسیون میدن، ولی ایشون یه جوری برخورد میکنن که انگار ما در اصطلاح کارهایی که انجام داده شده در این 4 سال گذشته کارهای بسیار خوب و شاخص رو انجام داده. ما چه کار مثبتی تو این چند سال گذشته انجام دادیم؟ آیا تیممون خیلی قوی ظاهر شده؟ تیم امیدمون، تیم نوجوانانمون، تیم جوانانمون، باشگاهیمون خیلی خوب بودن. میگم از لحاظ فضایی در مجامع بین‌المللی خیلی تونستیم شاهکار انجام بدیم. چه کاری تونستیم درست انجام بده این فدراسیون فوتبال ما؟ خواستم که این مقدار آقای رشنه در این مورد توضیح بدن، بفهمن که چه کار مثبتی انجام داده که مردم شریف ایران بدونن. شاید ایشون بدونه ما نمیدونیم. خیلی متشکرم. سپهری لشکری هستم، شهر تهران، پارک پلیس.
خیلی متشکرم. این دوست عزیزمون چون بنده رو مخاطب قرار دادم، من اشاره بکنم سال 2017 ما در بخش نوجوانان، در بخش جوانان، ما در بخش فوتسال ساحلی و حتی تیم ملی بزرگسالان کشورمون فرصت حضور در جام جهانی رو به دست آوردیم. کشوری که بتونه در زمینه در واقع به این اندازه موفقیت برای حضور در جام جهانی رو به دست بیاره، این کشور به هر حال تونسته یک مسیری رو در فوتبال خودش به صورت حرفه‌ای پیش ببره که به اینجا برسه. این که ما بخوایم صرفاً فقط نقاط منفی رو ببینیم منطقی نیست. اگر من و شما از این فوتبال حتی بزرگسالانمون لذت نبرده بودیم، بدون شک هرگز به واسطه باخت مقابل نمیدونم تیم‌هایی که توی جام جهانی حضور داشتن نمیومدیم توی کوچه و خیابون دست به شوق و شادی بزنیم. پس این در واقع فضایی رو به ما منتقل کرده که تیم ملی ما وقتی میبازه هم باز احساس غرور رو داریم راجع به عملکرد تیمی که داره خوب بازی میکنه، که حتی ما میبینیم مسئولان ما در حوزه‌های گوناگون هم حتی در واقع پیام‌هایی رو صادر میکنن و تاکید میکنن بر عملکردی که موجب شادی مردم کشورمون شده. این یه بحث ماجرا. تیم پرسپولیس فرصت در واقع حضور در لیگ قهرمانان آسیا رو از آن خودش میکنه، ما میزبانی رو در کشورمون داریم، عملکردی که به هر حال عملکرد خوبی بوده، اینها رو نمیتونیم نبینیم. و اگه بخوایم در واقع یک طرفه به قاضی بریم و بخوایم فقط نیمه خالی لیوان رو ببینیم، مطمئن باشید هر مدیری بیاد، هر رئیسی در واقع در فدراسیون ما، هر هیئت رئیسی حضور داشته باشه، بعد از یک مدتی اون انگیزه لازم رو از دست میده و قطعا کار هم به نتیجه مطلوب نمیرسه. اینها رو گفتم که به نظر با نگاه منطقی بریم، اما این به دلیلی نیست که ما در واقع از عملکرد فدراسیون دفاع بکنیم. من میگم که به این موارد هم توجه بکنیم و بعد با سبک سنگین به یک نتیجه کلی برسیم. این بحث ماست. اما بریم به سراغ گفتگویی که قرار هست تا لحظات دیگر صورت بگیره. جناب ابراهیم شکوری دبیر کل پیشین بگیم دیگه فدراسیون فوتبال کشورمون الان پشت خط ارتباطی برنامه صبح و ورزش رادیو ورزش هستند. آقای شکوری سلام به شما، روز شما بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، صبح بخیر میگم در خدمت شما هستم.
زنده باشید. این گفتگو رو جناب سعید زاهدیان پیش میبرن. خواهش میکنم
آقای
زاهدیان.
خواهش میکنم آقای شکوری، من هم سلام و صبح بخیر دارم خدمت.
سلام میکنم خدمت شما، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای شکوری، اوضاع احوالتون چطوره؟ درس دکترا به کجا رسیده؟
خدا رو شکر دیگه با توجه به اینکه من وارد فدراسیون فوتبال شدم و مشغله کاری که وجود داشت، من یک دو سالی هست که امتحان جامعه رو دادم ولی خب متاسفانه موفق نشدم تو این تایم دفاع کنم. حالا انشالله دیگه تو این تایمی که الان یه مقدار خلوتر هستیم انشالله بتونیم این بحث رساله دکترا هم به پایان برسونیم و انشالله تمومش بکنیم.
درسته. به هر حال ما خیلی خوشحال بودیم شما به عنوان یه آدم جوان فوتبالیست بودید، به هر حال بازیکن تیم پرسپولیس بودید، حالا دبیر کل فدراسیون شدید و اتفاق خیلی خوبی بود. حالا به هر دلیلی که این اتفاق ادامه پیدا نکرد شاید خودتون توضیح بدید در موردش، اما بحث اصلی ما در مورد عملکرد فدراسیون توی در واقع دوره 4 ساله است که شما یک سال و نیمش اونجا بودید. میخوام بپرسم چه اتفاقی افتاد که فدراسیون 5 ستاره ما، صدرنشین آسیا، تیمی که در واقع همه تیم‌های آسیایی رو می‌برد، به یک باره به جایی رسیدیم که الان دلهوره داریم که آیا دوباره میریم جام جهانی یا نمیریم؟
در رابطه با اینکه چه اتفاقی افتاد که حالا من وارد فدراسیون فوتبال شدم، واقعا اولش باید تشکر بکنیم از مدیران سابق فدراسیون فوتبال که واقعا این بستر رو برای جوانهایی مثل بنده، مثل آقای دقیقی، مثل آقای نکیسا، مثل آقای فراز فاطمی آماده کردن که فوتبالی‌ها بتونن وارد بشن. و خب حالا اینکه چرا تغییر کردم، فدراسیون فوتبال یک اساسنامه‌ای داره که طبق اون اساسنامه یک سری قوانینی برای مدیرانی که وارد فدراسیون فوتبال میشن قرار داده، که خب حالا خود بنده هم به اون اساسنامه منتقد بودم، خیلی دوستان دیگه فوتبالی منتقد بودن که خب فوتبالی ها راحت نمیتونن ورود پیدا کنن به فدراسیون فوتبال.
درسته.
به خاطر اینه که من چندین بار تشکر کردم از مدیرانی که این کار انجام دادن و شاید همه میگفتن که این کار خلاف اساسنامه است، ولی خب از زمانی که بنده به عنوان دبیر کل انتخاب شدم، به عنوان سرپرست دبیر کل انتخاب شدم، سعی کردم بر اساس همون اساسنامه کار کنم و حالا زیاد از اون تخطی نکنم تا اونجایی که میتونستم. و همونجوری که شما مطلع هستید، دبیر کل فدراسیون فوتبال و کلا دبیر کل کلیه امور اجرایی رو بر عهده داره.
بله.
و بنده سعی کردم تو اون حالا بحث‌های اجرایی تا اونجایی که میتونم هم تایم گذاشتم، هم واقعا تلاش کردم که به عنوان نماینده بازیکنان، به عنوان نماینده فوتبالیستا، به عنوان نماینده خانواده فوتبال که حالا داورا به من لطف داشتن، مربیا لطف داشتن و رسانه‌ها به من لطف داشتن،
نماینده فوتبالی بله
دقیقاً، سعی کردم که مشکلی به وجود نیاد در بحث امور اجرایی و امور اجرایی رو به بهترین شکل جلو ببریم. که حالا فکر می‌کنم خدا رو شکر تو این زمینه مشکل خاصی پیش نیامد و تا اونجایی که من تونستم این کار رو درست انجام دادم. البته باید تشکر میکنم از واقعا این کار کارمندان فدراسیون فوتبال، همکاران در فدراسیون فوتبال که خیلی با من همراه بودن و سعی کردن تو این یک سال و نیم که دقیقا فکر میکنم بنده با بحث بازنشسته ها وارد فدراسیون فوتبال شدم و دقیقا زمانی بودش که بازنشسته ها با توجه به قانونی که وجود داشت باید از فدراسیون فوتبال
بله.
کنار میرفتن که خب خود این اولین چالشی بود که ما داشتیم و خب کار خیلی سختی بودش و حالا بازنشسته هایی که اونجا کار کرده بودن واقعا تلاش کرده بودن، زحمت کشیده بودن، ولی خب این بحث بازنشسته ها متاسفانه جوری مطرح شد که انگار این بنده خدا یه گناهی رو انجام دادن که بازنشسته شدن، که واقعا جا داره حالا اینم
بله اون فضای خوبی نبود که به این شکل بگیم که شما دیگه نباشید مثلا.
دقیقاً خب حالا چالشی که ما داشتیم این بودش که خب با این بحث شروع شد و همزمان ما بحث تحریم‌های شدید رو داشتیم که دیگه هیچ پولی واقعا به فدراسیون فوتبال وارد نمی‌شدش، ما امکان دریافت هیچ پولی رو از فیفا نداشتیم، برای AFC چالش‌های بسیار زیادی رو داشتیم که بخوایم پول از AFC دریافت کنیم و فکر می‌کنم شاید ما روزهای متوالی فکر می‌کردیم، تلاش می‌کردیم که چجوری باید این پول رو از AFC دریافت بکنیم، یک مسیر جدیدی رو
آقای شکوری من یه نکته رو بگم خدمت شما. ببینید من دوست دارم شما به عنوان کسی که به هر حال توی فوتبال حضور داشتید، فوتبال بازی کردید، مسائل فوتبال رو درک میکنید، بعد درس خوندید، حالا توی یه پست مدیریتی قرار گرفتید، از جایگاه دبیر کلی الان در واقع شاید صحبت نکنید، بیایید بیرون به عنوان یه آدمی که هوادار فوتبال رو دوست داره، تو همه رده هاش حضور داشته، به فدراسیون فوتبال نگاه بکنید. وقتی نگاه میکنید در واقع عملکردش رو چطور میبینید، چه نمره ای بهش میدید، یا اینکه بهتر بخوام بگم شما در واقع وقتی وارد اونجا شدید با چه مشکلاتی مواجه بودید یا اصلا مشکلی نداشتید؟
خب این که بخوایم فقط منفی یا مثبت ببینیم، من داشتم برنامه شما رو گوش میکردم، تشکر میکنم از شما که به این نکته اشاره کردید که واقعا نمیشه فقط نیمه خالی یا نیمه پر لیوانو دید و فقط نقاط منفی و مثبت دید. قطعاً فدراسیون فوتبال نقاط ضعف داشته، ولی خب قطعاً نقاط مثبتی هم داشته.
بله.
اگر ما میخوام راجع به 4 سال صحبت بکنم، خب همون بحث 5 ستاره وجود داره که خب 5 تا تیم ملی ما در جام جهانی حضور پیدا کردن و خب موفقیت های تیم ملی بزرگ سالانه ما، تیم ساحلی ما،
بله،
سال ما که واقعا میشه تشکر کرد از بازیکن های ملی و کل کادر های تیم های ملی که تلاش کردن، ولی خب نقاط ضعفی هم وجود داشته، نقاط ضعف هم میشه اشاره کرد.
قطعا اگر به این مسائل شما اشاره بکنید بیشتر به دل مردم میشینه، که به هر حال خودتون کار کردید و قبول دارید که حالا یه اتفاقاتی هم افتاده که شاید میشد
بله
بهتر مدیریت بشه.
من به شخص خودم فکر میکنم ما در بحث‌های حقوقی قرارداد و به خصوص قراردادهامون میتونستیم قوی‌تر عمل بکنیم و اگر بخوایم جزء حالا نقاط استبیلیتی مون اگر بخوایم شناسایی بکنیم و نقاط ضعفمون رو به خصوص بخوایم شناسایی بکنیم، خب ما باید در بحث قراردادهای بین‌المللی با مربی‌های خارجی با بازیکن‌های خارجی ما قطعا میتونیم خیلی خیلی قوی‌تر کار بکنیم. فکر می‌کنم یکی از نقاط ضعف اصلی ما تو این بحث بودش، ولی خب اگر بخوایم راجع به لیگ صحبت بکنیم، خب ما لیگمون رو میتونیم بهتر برگزار بکنیم، ولی در کنارش حالا مردم از ما باید بدونن واقعا برگزاری لیگ، من قبول دارم که لیگ ما میتونه بهتر برگزار بشه، ولی باید این رو هم اشاره بکنیم برگزاری لیگ فقط بر عهده فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ نیستش، نهادهای مختلفی باید دست به دست هم بدن که یک لیگ برگزار بشه، ولی خب این رو هم میشه بهش اشاره کرد. و ولی خب در کنار اینها ما الان اگر مثلا بخوایم لیگ رو راجع بهش صحبت بکنیم، خب الان ما مثلا به عنوان مثال برگزاری فکر میکنم جشن‌های لیگمون خیلی پیشرفت کرده، اگر ما مقایسه بکنیم با سال 85 که ما خودمون با سایپا قهرمان شدیم، یا مثلا سال 89 که من با
بله نظم و انضباط مراسم قهرمانی خیلی شکیل تر شده، قشنگ تر شده،
بله.
درسته،
ولی خب میگم کار جا برای کار خیلی زیاد هستش، ما خیلی باید کار انجام بدیم، ولی در همین شرایط تحریمی و همین یک سال و نیمی که بنده خودم در فدراسیون فوتبال بودم، خب شاید اینها رو کسی زیاد ندونه و شاید کسی راجبش زیاد صحبت نکنه، ولی خب ما میزبان همین سال گذشته یعنی سال 98 میزبان 5 رویداد آسیایی بودیم که هر پنج مورد مورد تقدیر AFC قرار گرفت. ما در فروردین ما میزبان امیدهای آسیا بودیم، مقدماتی امیدها بودیم، در خرداد ماه در تبریز میزبان فوتسال قهرمانی آسیا بودیم با حضور 12 تیم، دوباره در
شهریور ما میزبان نوجوانان بودیم در همدان و مجدد در ارومیه ما میزبان بودیم، میزبان فوتسال قهرمانی آسیا بودیم و در تهران میزبان جوانان که همین پراکندگی که ما به وجود آوردیم و سعی کردیم فوتبال رو به شهرهای دیگه کشورها ببریم، ما فکر میکنم جزء نقاط مثبتمون بوده.
درست.
و همین که تونستیم در سطح بین المللی مسابقات رو برگزار بکنیم و در حال حاضر در فدراسیون فوتبال ما یک تیم جوان داریم که این قابلیت رو دارن که مسابقات بین المللی رو در حد بین المللی در سطح بین المللی برگزار بکنن، ولی خب شاید این بچه ها دیده نشن به خاطر مشکلات شاید
آقای شکوری یه خورده صدای شما رو در واقع ضعیف داریم، اگر در واقع حالا یا گوشی رو نزدیکتر بگیرید که صدا قوی تر بشه.
خب من
باید
یه مقدار جامو عوض کنم فکر میکنم چون من داخل ماشین هستم، ببخشید.
خواهش می‌کنم
یه مقدار جامو عوض کنم.
الان صداتون خوب شد آقای شکوری، میتونید
الان وسط خیابون هستم.
خب الان عالیه،
یه مقدار یه جفال کنم من.
خب الان خیلی خوبه، خواهش می‌کنم بفرمایید.
خب باشه، خواهش می‌کنم. بعد شاید اینها دیده نشه ولی خوبه، در کنار شاید اتفاقی که برای سرمربی تیم ملی بزرگسالان ما افتاد، اگر بخوایم صادقانه صحبت بکنیم، باعث شدش که خب اینها دیده نشه. ما اگر بخوایم خب در رابطه با سرمربی تیم ملی بزرگسالان صحبت بکنیم، من نظر خودم و تحلیل شخصی خودم این هستش که با توجه به اینکه ما آقای کیروش رو از دست دادیم، با توجه به اتفاقاتی که افتاد، خب همه مردم از ما توقع داشتن که ما یک مربی بالا با کلاس بالاتر یا حداقل در سطح آقای کیروش رو استخدام بکنیم و فدراسیون فوتبال و جناب آقای تاج هم تمام سعیش بود که همین کار رو انجام بده، ولی خب فوتبال واقعا بالا و پایین داره. حالا اونایی که فوتبال بازی کردن میدونن که اون روزی که شما فکر میکنید تو بالاترین سطح خودت هستی، در بالاترین سطح آمادگی و روحی و روانی و هستی و همه چیز بر وفق مرادت هست، یه دفعه یه اتفاقی میفته که اصلا شاید باورش رو نکنی و شاید 180 درجه با این قضیه فرق داشته باشه. و فکر میکنم که در رابطه با آقای ویلموس این اتفاق افتاد و آقای ویلموس با توجه به کارنامه‌ای که خب در تیم ملی بلژیک داشت و با توجه به اینکه خب ما اگر نگاه می‌کردیم کارنامه‌اش رو می‌دیدیم که خب در تیم ملی بلژیک ایشون اومده یک تیمی رو ساخته بود، یک سری بازیکن‌های فکر می‌کنم جوان خوبی رو به فوتبال بلژیک معرفی کرده بود که خب ما شاید به خاطر حالا این هم جزء مواردی بود که ما آقای ویلموس رو استخدام کردیم، ولی خب متاسفانه باید اینو قبول بکنیم که آقای ویلموس در تیم ملی ما موفق نبودش. وقتی آقای ویلموس در تیم ملی ما موفق نباشه یعنی ما موفق نبودیم و خب این خیلی واقعا اذیت کرد ما رو.
آقای شکوری خیلی ممنونیم ازتون، با توجه به اینکه زمان برنامه‌مون هم محدود هست و صدای شما هم خیلی در واقع خوب نیستش، توی فرصت دیگه اگر فراهم بشه باز با هم دیگه راجع به این موضوع مفصل تر صحبت کنیم.
انشالله
متشکرم. البته صداشون که خوبه، کیفیت صدای خورده افت کرده. متشکرم از جناب ابراهیم شکوری عزیز.
بحث ورود باروان رو داشتیم، فکر می‌کنم شاید یک اتفاق تاریخی بود که تو این بوره اتفاق افتاد و کسی زیاد بهش نمی‌پردازه. که ما شاید جز سخت‌ترین کارهایی بود که ما انجام دادیم. امیدوارم که انشالله فدراسیون فوتبال در مسیر رشد و توسعه قرار بگیره.
انشالله. متشکرم، روزتون بخیر باشه و خداحافظ.
خداحافظ.
خبرهای ورزش بانوان همراه با معصومه کیانی.
دوستان خوب صبح و ورزش سلام، وقتتون بخیر. امروز هم با گزارش بانوان در خدمت شما هستم. گزارش نخست امروزمون به رشته وشو اختصاص داره. زهرا کیانی، ملی‌پوش تاله ایران، به کمپین سراسری خداپرستانه رزمایش مؤمنانه پیوست.
به هر حال ما ورزشکار هستیم و میدونم که خیلی وقتها این مردم واقعا بیشتر از خود ما برای مسابقات ما استرس داشتن و میدونم که همیشه دعای خیرشون با ما بوده و همیشه یه جورایی وقتی که ما میرفتیم روی سکو و اون حس قشنگو ما داشتیم، اونا هم این حس رو سهیم بودن و همین حس قشنگو داشتن. میدونم انقدر ورزشکارا واسه مردم عزیز هستن که روی حرف ما بیشتر حساب میکنن. خب منم خوشحال میشدم که توی این طرح باشم و از مردم عزیز خواهش کنم که کسانی که میتونن به این کمپین بپیوندن و تا جایی که میتونن کمک‌های مالی برسونن به این افراد.
اما زهره مرزوقی نایب رئیس بانوان فدراسیون بدنسازی در پاسخ به این سوال که چرا رشته پاورلیفتینگ پس از 3 سال راه اندازی نشده گفته:
ما از سال 96 نامه زدیم و خواستیم که مجوز بگیریم که رشته پاورلیفتینگ مثل مچ اندازی، مثل والیبال، مثل بسکتبال زیر نظر فدراسیون راه اندازی بشه و در استانها زیر نظر هیئت‌های ما راه اندازی بشه و تا الان که با شما صحبت میکنم این مجوز رو ندادن و ما نمیتونیم اینو راه اندازی بکنیم. ما یه نامه‌ای رو در سال 98 زدیم به معاون ورزش بانوان وقت، لباس رو ما طراحی کردیم و بیاییم خدمتشون که از بهمن ما تا الان اون پاسخ هم به ما ندادن. انشاءالله در سال 99 اگر وضعیت سفید اعلام بشه به خاطر کرونا، ما مسابقات فیتنس رو برای اولین بار در ایران برگزار.
و محمد تابع معاون فنی کمیته ملی پاراولمپیک درباره شرایط استخدام مربی خارجی برای زهرا نعمتی و سال جوانمردی گفته: فدراسیون‌های جانبازان و معلولین و تیراندازی با کمان در صورت نیاز به استفاده از مربی خارجی باید گزینه‌های مربیگری رو معرفی کنند تا در کمیته ملی پاراولمپیک مورد بررسی و تایید قرار بگیره. گزارش بانوان امروز تقدیمتون شد. از همراهیتون سپاسگزارم.
امروز از شما پرسیدیم که اولین گل تاریخ فوتبال ملی ایران رو چه کسی به ثمر رسونده. دو گزینه رو هم مطرح کردیم: شادروان امیر مسعود برومند و همینطور شادروان ایرج دانایی فرد، که دوستان زیادی حدسشون درست بود. جواب گزینه یک بود، امیر مسعود برومند، که 17 اسفند سال 1389 هم درگذشت. ایشون اولین در واقع بازی ملی خودش رو در باخت 3-1 مقابل ترکیه انجام داد و در همون بازی هم موفق شد که گلزنی بکنه. بازی که 4 آبان سال 1326 برگزار شد. در مورد آقای برومند یه نکته جالب رو عرض کنم، اونم این که ایشون از باشگاه شهباز کار خودش رو آغاز میکنه، به شاهین تهران میپیونده، تا سال 1337 اونجا میمونه، ادامه تحصیلش رو میره لبنان، برای تیم ملی لبنان هم بازی میکنه، حتی کاپیتان تیم ملی لبنان هم در مقطعی میشود. و وقتی که قرار هست ما به تاریخ ورزش کشورمون و البته فوتبالمون رجوع بکنیم، میبینیم که نام امیر مسعود برومند به عنوان زرنده اولین گل تاریخ ملی فوتبال کشور ثبت شده. خب فرصت چندانی نداریم آقای زاهدیان، جنبندی بحث.
خواهش میکنم. ببینید، همونطور که با آقای شکوری صحبت کردیم، به هر حال خودشون هم قبول داشتن که فدراسیون فوتبال یه نقاط ضعفی داشته، یه ایرادهایی داشته. میتونم اینطوری بگم که خوب و بد نسبیه، یعنی این که ما در واقع شرایط بد امروزمون رو مقایسه میکنیم با دوره خوب قبلترمون، یعنی امروز میگیم چرا ما نمیتونیم بریم به جام جهانی، دوره قبلمون به راحتی آسون رفتیم جام جهانی و سطح توقعات رفته بالا. به هر حال حضور دو دوره پشت سر هم توی جام جهانی باعث شده که انتظارات از تیم ملی بره بالا و شاید امروز وقتی که توی یه مخمصه قرار میگیریم که تیم ملی فوتبالمون جلوی مثلا عراق بازی رو میبازه، جلوی بحرین میبازه و شرایط برای صعود به جام جهانی دشوار میشه، انتقادات خیلی گسترده میشه، همه بیتاب میشن و در واقع شاید اون نیمه پر لیوان رو نمیبینن. این فدراسیون هم به نظرم مثل همه فدراسیون‌ها یه بخش خالی داشته، یه بخش پر داشته، ولی به دلیل اینکه این اواخر توی استخدام مربی ماجرای ویلموتس، بعد رفتن اون دستمزدش و همه این ماجراهای اتفاقاتی افتاد که دم دسته و نزدیکه، ما این چیزی که دم دسته رو میبینیم و اون چیزهایی که شاید یه سال دو سال پیش بوده فراموش کردیم. به نظر من باید همه رو با هم توی یک کاسه بذاریم و ببینیم.
بله، خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز. به پایان برنامه امروز رسیدیم. آقای زاهدیان خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
روز بخیر. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
سلامت باشین. به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و محترم شبکه رادیویی ورزش، روزتون بخیر. با برنامه سلامت باشیم.